بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخشی از فرمایشات وجود مبارک حضرت زین العابدین درباره عقل نعمت ویژه‌ای است که حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید انسان در پرتو عقل، یعنی در پرتو فکر کردن، اندیشه کردن، عاقبت بینی، دنیا و آخرت درست رو به دست میاره. اون کسی که اهل فکر کردن در امور اهل فهم نه خرابی دنیا میبینه و نه خرابی آخرت، کلام حضرت اینه: بالعقل تدرک و داران جمیعن، همه دنیای درست و همه آخرت درست رو با عقل به دست میارن. البته این عقلی که در قرآن مطرحه در حدود 1000 آیه و عقلی که در روایات اهل بیت مطرحه به صورت یک بخش کامل، اون عقلیه که از طریق گوش وصل به نبوت انبیاء الهی و امامت امامان و وحی پروردگاره. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید العقل و عقلان، ما دو تا عقل داریم، عقل مطبوع یا عقلیه که با خلقت وجود انسان آفریده شده و عقل مسموع، یا عقلیه که از طریق گوش به دست میاد، اون گوشی که به قول خود امیرالمؤمنین صاحبش وقف به علم سودمند کرده، وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، که در حقیقت اون عقل طبیعی با شنیدن دانش مفید یا عقل پخته ای میشه، یا عقل جامعی میشه، یا عقل کاملی میشه. با این عقلی که دنیا و آخرت درست به دست میاد، و الا اگر اون عقلی که از طرف گوش به دست میاد نباشه، اون عقل طبیعی میشه عقل مادی، که اگر با همون عقل مادی کار بکنن، به قول قرآن مجید همین علوم مادی به دست میاد. یعلمون ظاهراً من الحیات دنیا، پروردگار میفرماید این بیدینان و به قول امروزی ها و به قول خودشون این لائیک ها دانش مادی رو میدونن، رشته های مادی رو میدونن و با دانستن همین رشته های مادی این تمدن بیدین رو به وجود آوردن، تمدنی که به تدریج الان داره بلای جان انسان میشه و چاهی برای افتادن انسان و نابود شدنش، چنان که خودشون پیش بینی میکنن در غرب که این تمدن در مرز نابود قرار گرفتن داره وارد میشه، و رسول خدا هم در 1500 سال پیش پیشبینی کردند که روزگاری بر مردم دنیا خواهد آمد که در یه درگیری جنگ دو سومشون نابود میشن. یعنی از این 7 میلیارد نفر حدود 2.3 میلیارد، یعنی 4.6 میلیارد نفر کشته میشن، با اینکه عقل هم دارن، اما این عقل عقل مادیه، این عقل مادی نور نداره، این عقل مادی کار ارزشی انسانی انجام نمیده، اما اون عقلی که از طریق گوش وصل به وحی شده، وصل به نبوت شده، وصل به امامت شده، صاحبش آدم با وقار، آدم با ادب، آدم متدین، آدم درستکار، آدم انسان دوست، انسان اهل خیر، اهل کرامت، و به قول امیرالمؤمنین در خطبه 86 نهج البلاغه این انسان با این عقل وجودش کلیدهای راه درست و وجودش قفلهای بسته کننده درهای بدبختی با این عقل. خب قطعه ای که از زین العابدین در حدیث 12 اصول کافی در جلد اول نقل شده، امام ابتدایاً به یه موضوع خیلی زیبایی که در ارتباط با عقل عاقلان واقعیه نقل میکنن که حضرت از عقلایی که چنین عقل مرکبی دارن، هم عقلشون طبیعیه هم عقل طبیعیشون از طریق گوش که وقف نبوت و امامت و وحی کردن رشد کرده، تبدیل به یه نورافکن بسیار قوی شده که به او قدرت یک زندگی 100% سالم و پاکی رو داده، که این گروه رو حضرت می‌فرماید صالحین هستن، یعنی مردم شایسته، هم از نظر عقلی هم از نظر اخلاقی هم از نظر رفتاری آدمای بسیار شایسته ایم. امام چهارم می‌فرماید نشست و برخاست با این صالحین، یعنی خردمندان واقعی و عاقلان واقعی، اصلاحگری میکنه. مجالست و صالحین داعیتون الاصلاح. خیلی عجیبه که اگر انسان اندکی لیاقت داشته باشه، اندک بوی صالحین خردمندان بهش بخوره، نفس صالحین و خردمندان بهش بخوره، آثار وجودی خردمندان در وجودش منعکس بشه، راه نجات به روش باز میشه، چه برسه که حالا 10 سال 20 سال 30 سال معاشرت با پاکان و با خوبان و با شایستگان داشته باشه. روایتی رو در این زمینه شیخ طوسی، بزرگترین عالم شیعه، در روزگار خودش نقل میکنه، عالمی که علامه حلی درباره او میگه. علامه حلی شنیدید در سن 13 سالگی مجتهد جامع و شرائط بود، ولی چون بالغ نشده بود نمیشد ازش تقلید بکنن. حدود 84 سال در این دنیا زندگی کرد. به تنهایی 523 جلد کتاب علمی نوشت، به تنهایی، که البته این 523 جلد به شکل کار زمان خودشه. الان اگر این 523 جلد رو چاپ بکنن، من دورنماشو حساب کردم حدود 600 جلدی میشه به تنهایی. این عاقلان واقعی چه زحمتی برای موندگاری این دین کشیدن خدا میدونه. یه آدمی که 523 جلد کتاب علمی تمامش هم در موضوعات اسلامی و قرآنی نوشته، خب معلومه این خوابش و رفاهش و استراحتش و خوش بودنش رو کامل فدا کرده. اینا مثل ما زن داشتن، بچه داشتن، دوماد داشتن، نیاز به گردش داشتن، نیاز به مهمونی‌های مختلف داشتن، نیاز به استراحت، به رفاه و به خوشگذرانی حلال. این جمله مال موسی بن جعفره. خوشگذرانی حلال داشتن اما از همش چش پوشیدن، گذشت کردن، گفتن رفاه ما، خوشی ما، درست زندگی کردن ما همینه که داریم انجام میدیم، خدمت به دین، خدمت به عقل، خدمت به علم، خدمت به دانش، خدمت به انبیا و به ائمه طاهرین. این مرد با این همه عظمت، این رو من خودم تو نوشته هاش دیدم، می فرماید با اینکه زمانش با زمان شیخ طوسی خیلی فاصله داشته، حدود 400 سال فاصله داشت، علامه در قرن حدود 7 بوده و شیخ طوسی در اواخر قرن 3. ایشون می فرماید من عالمی رو در علم و در عمل نمونه شیخ طوسی سراغ ندارم. حالا ببینید شیخ از چه جایگاه با عظمتی در دانش، در عقل، در خردمندی، در تألیف برخوردار بوده و در عمل. ایشون نقل میکنه در کدوم کتابشون؟ عمالی. عمالی کتاب بسیار مهمیه. من 2-3 ماه پیش قصد کردم از اول تا آخرش رو بخونم و یادداشت برداری بکنم، بخششو خوندم و یادداشت برداری هم کردم، دیگه رسیدم به محرم نشد دیگه مراجعه بکنم، فرصتی برام نمون تا اگر زنده بمونم بعد از ماه سفر، چون دیگه درگیر مطالعه منبرها و نوشتن منبرها و حفظ کردن منبرها شدم، اون فرصت ازم گرفته شد. این کتاب که حدود 700 صفحه هست منبرای شیخ طوسیه که خودش نوشته، یعنی منبرایی که برای مردم رفته، برای تربیت مردم و برای بالا بردن عقل مردم، اینا رو بعدن نوشته شده یک کتاب، کتاب عمالی. بسیار کتاب پرقیمتیه و این قطعه‌ای که من نقل میکنم توضیح همون جمله است که اگر آدم اندکی هم لیاقت داشته باشه بوی صالحین به مشامش بخوره یا آثار وجود صالحین با داشتن لیاقت در وجودش طلوع بکنه، اصلاح میشه. به فرموده زین العابدین روایت رو ایشون نقل میکنه، میفرماید یه جوانی بود یهودی از یهودیانی که مدینه زندگی میکردن در روزگار پیغمبر، در مرز بالغ شدن بود، یعنی انگار 15 سالش کاملا تموم نشده بود. مسجد پیغمبر فقط 4 تا دیوار کوتاه بود، در نداشت، دیوار نداشت، سقف نداشت، پنجره نداشت. حدود 1200 متر زمین و پیغمبر گرفتن و این دیوار رو چیدن و شد مسجد، که حالا اون 1200 متر الان که کنارش هم قبر خودشونه، خب بالای 500 متر شده. اون محل قبر خونه بود، خونه درش به مسجد باز می شد. مردم پول نداشتن و نتونستن سریع مسجد رو تمومش بکنن. مسجد حدود 1 متر دیوار بود و حتی حصیرم توش نبود، نماز جماعت رو رمل که یه مقدار سفت بود برگزار می شد. نمازهای ظهر و عصر هم خیلی برای نمازگزارا سخت بود، چون آفتاب مستقیم میتابه در عربستان. عربستان در منطقه استوایی، شب و روزش مساویه در طول سال، مثل ایران نیست. اینجا الان ما 5:15 اذان مغرب میشه، اونجا نه، 5 الان آفتابه، 12 ساعت روزه، 12 ساعت هم شب. ظهر کف مسجد داغ، آفتابم در عربستان مایل نمیتابه مثل ایران، مستقیم میتابه. که به رسول خدا شکایت کردن، خیلی سجده کردن برای ما رو این ریگای داغ سخته، حالا دستمونو رو عبامون میذاریم یا لباس بلند تنمونو دست رو لباس میذاریم. فرمود خیلی که دیگه طاقت نیوردین، رو گوشه عباتون یا لباستون سجده کنید. ولی جالب اینه که خود رسول خدا بعد مدتی که یه بارم لو لباسشون سجده نکردن، یه قطعه حصیر انتخاب کردن. این رو ما هم ننوشتیم، سنی ها نوشتن، یعنی اونایی که نماز پیغمبر رو تو کتابشون نوشتن، نوشتن یه قطعه حصیر حضرت همیشه با خودش داشت، تو جیب مبارکشون بود یا پر امامشون بود، باهاشون بود. نماز که میخواستن بخونن رو اون قطعه حصیر سجده میکردن. من نمیدونم چه ایراد بنی اسرائیلیه که غیر شیعه به ما میگیرن که چرا رو خاک سجده میکنید. خاک رو که خودتون نوشتید سالها پیغمبر تو مسجد خودش رو خاک سجده میکرد، بعدم این حصیر رو انتخاب کرد. رو خاک سجده کردن بهترین مرحله سجده و تواضع به پروردگاره. حالا ما مسجدامون همه فرش، یه قطعه خاک رو برداشتیم گل کردیم سفتش کردیم، مثل همون قطعه حسیر پیغمبر با همونه، داریم نماز میخونیم، نماز ما مثل نماز پیغمبره نه نماز دیگران. بعد که ابی عبدالله در کربلا شهید شد، وجود مبارک زین العابدین یه مش خاک از کنار قبر برداشتن اووردن مدینه، تا شب آخر عمرشون در وقت تیمم به خاک قبر ابی عبدالله تیمم میکردن و به اونم سجده میکردن. چه ایرادی داره کار ما که بهترین کار؟ پروردگار میگه منها خلقناکم، من شما رو از خاک آفریدم و شما رو به خاک بر میگردونم، و منها نخرجکم تارتن اخرا. خب وجود ما از خاک، حالا در نماز پیشانی رو خاک میذاریم، اگه خاک نبود رو سنگ میذاریم، اگه سنگ نبود رو حصیر میذاریم، این چه اشکال عقلی و شرعی داره؟ بل انتم قوم تجهلون، خدا میگه شما بی عقلی میکنید در حرف زدناتون، عملتون عمل جاهلانه است. بندگان من که تابع اهل بیتن به خاک در پیشگاه من سجده میکنن، شما به اونا میگین مشرک؟ این حرفتون که حرف احمقانه است و حرف جاهلانه است. این بچه یهودی اولین باری که اومد از کنار مسجد رد بشه، چون یه متر بود دیوارا، پیدا بود تو مسجد، وایستاد یه گوشه دیوار یه تماشا کردن که ببینه اینایی که در این محیط جمعن چیکار میکنن. خب یا نماز بود یا منبر پیغمبر عظیم و شأن اسلام بود یا قرآن خوندن بود یا یاد دادن قرآن بود، یا چهار تا دور هم نشسته بودن مشورت میکردن مشکل اون چند نفر رو چجوری حل بکنن. یعنی مسجد محل عبادت خدا بود و خدمت به خلق خدا، یه طرفه نبود مسجد. تو این قیافه هایی که نگاه میکرد، چهره الهی ملکوتی و عرشی پیغمبر نظر این جوان رو جلب کرد، یه اندکی لیاقت، یه نوجوان یهودی. همین قیافه 40 سال، همین قیافه 53 سال در مکه بود، همین قیافه. ابو جهل سنش از پیغمبر بزرگتر بود، ابو لهب هم بزرگتر بود، این دوتا خبیث این قیافه رو 53 سال می دیدن، یا سنگ بهش می زدن یا چوب می زدن یا با انگوش نشونش میدادن، میگودن دیوونه است، دروغگوه، جادوگره. 53 سال مکه یا همین قیافه رو میدیدن. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. یه چهره ای دارن از تو میبینن اما نمیفهمن و شعور ندارن که این چهره چیه. نکنه روز قیامت بعضیا تو این امت اسلام به دادگاه الهی دعوت بشن، بهشون بگن یه بچه یهودی فقط با نگاه کردن عاقبتش چی شد و تو 60 سال شنیدی و حرفا رو زیر پا گذاشتی. اون با اندکی لیاقت دید پشت این قیافه نور خداست، ارزش هاست، فضائل، کرامت. خوب تماشا کرد و رفت. فردا دید خیلی دلش تنگ شده، دوباره اومد به خانواده هم خبر نمیده، چون میدونه خانواده‌اش سخت دشمن پیغمبر اسلامم. نمیگه من کجا میرم چی میبینم. یه چند رو گذشت، من اگه اندکی لیاقت نشون بدم و از قیافه صالحین استشمام حقیقت و فضیلت بکنم، صالحینم به من نظر میکنن. یه طرفه نیست جریان. صداش کرد پیغمبر، فرمود کاری به ادواگذار بکنم انجام میدی؟ گفت با جان و دل. گاهی حضرت یه ماموریتی بهش میداد که مثلا این بسته رو ببر فلان جای مدینه برسون و بیا این کار رو برو فلان جا انجام بده و بیا. دعوتش هم نکرد بیا مسلمونش، لون وقت داره هر کاری، عجله نباید کرد تا زمینا آماده بشه. جوانه، نوجوانه. یه روز نیمد، روز دوم نیمد. وجود مبارک رسول خدا مطلقا نسبت به امور بی تفاوت نبودن. این اخلاق الهی پیغمبر بود. سوال کردن این نوجوانی که می اومد پشت دیوار مسجد وای می ساد منو تماشا می کرد، دو روزه نیمده، کسی خبرشو داره؟ یه نفر گفت یا رسول الله اینا همسایه من یهودی هم هستن، جوان مریض شد. بلند شد پیغمبر، فرمود من میرم دیدنش، کسی دلش میخواد با من بیاد مانعی نداره. حالا اونایی که کار نداشتن دو سه نفر دنبال پیغمبر اومدن، در زد، پدر نوجوان اومد در رو وا کرد. خب دید پیغمبر اسلامه، موند. یعنی به گونه ای نبود که را نده پیغمبرو. مثلا به پیغمبر گفت فرمایشی داریم، فرمود دوست من تو خونه تو که پسر تو مریضه اومدم دیدم. گفت بفرم. اندکی لیاقت، اندکی لیاقت. خب یه شعر خیلی خوب اینجا براتون بخونم که شاید بعضیاتون نشنیده باشین. شعر خیلی زیباییه، شعر ترکیبیه، مال دو نفر شاعر پرقدرت قرن هفتم و قرن ماست که خیلی اون شعر قرن هفتم و این شاعر قرن ما که مرده زیبا سازیش کرده. شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که پیر پار دوزی چنین می گفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشگی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، همه گلهای عالم آزمودم ندیدم چون تو و عبرت نمودم، گل کجایی چه بویی داری چه عطری داری مال کدوم سرزمینی، همه گلهای عالم آزمودم ندیدم چون تو و عبرت نمودم، چو گل بشنفت این گفت و شنیدم، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن من یه یهودی بودم، یه نوجوان یهودی نجس خبیث پلید، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی یه هفته دو هفته با گل نشستم، گل اندر زیر خود گسترده پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، ردم نکرد نگو برو گم شو، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. وارد اتاق شد پیغمبر، گل و گل که حالا با هم ارتباط پیدا کردن، گل که خودش کل عطر خدا رو داره، گلم از این عطر اثر گرفته، نشست کنار بستر نوجوان، دید در حال احتضاره، حالا چه بیماری گرفته بود که مردنی بود، یه بیماری بود دیگه، حالا مننژیت بوده، مغزی بوده، یه چیزی شده بود که در حال مردن. فرمود جوان دوستم بگو لا اله الا الله و انی رسول الله. یه نگاه به باباش کردید، باباه خیلی عصبانی و تلخ، ترسید، مگه پیغمبر آرامش داره؟ مگه تحمل داره که این رفیقش بیمیره بره جهنم؟ نداره این تحمل. دوباره فرمود جوان در حال رفتنی، دلم نمیخواد آخرت تاریک و خراب باشه، بگو لا اله الا الله و انی رسول الله، گفت لا اله الا الله و انک رسول الله. ملک الموت جونشو گرفت. پیغمبر بلند شد، به پدره گفت به جنازه او دست نزن، این مال ماست. به یارانش هم فرمود بقیه رو خبر کنین بیارین غسلش بدین، من خودم نمازشو بخونم دفنش بکن. بوی صالحین به آدم بخوره، روی صالحین در آینه وجود آدم منعکس بشه، اینقدر اثر داره. چه برسه به این که آدم یه عمری با پاکان، با پاک دلان و با شایستگان زندگی کنه. همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم. چو گل بشنفت این گفت و شنودم، بگفت من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، گل اندر زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد. شو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشینی در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. کسی چون من گل پر پر نبوسی، بدن رو روی دامن گذاشته، بدن سر نداره، جای درستی نداره. کسی چون من گل پر پر نبوستی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگف در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی تن بی سنگ نبوسی. بزم بوسه لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسید.